رادیو تهران همراه بودید. نخستین بخش عصرگاهی رو ساعت 15:55 دقیقه بشنوید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خرید مطمئن همراه با ضمانت‌نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
آب برای فردا. ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. آمار رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم. اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاییم با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف میکنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم، میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو زبدر جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره، آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60379823000007 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
آب برای فردا.
هر
هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرف جویی حدود 20 لیتر آب. یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف میکنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنید. تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه است. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید، حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
Oh,
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332،
دانش و مهارت مدیریت مسائل مالی، دخل و خرج، حساب و کتاب، هزینه و درآمد، پسنداز و سرمایه گذاری، تقویت هوش مالی، مدیریت اقتصاد خانواده، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه.
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران.
چورتکه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان، سلام به شما همراهان خوب و عزیز شبکه رادیویی تهران. خیلی خوش آمدید به چرتکه دوشنبه سوم شهریور ماه. سلام به شما شنوندگان عزیزی که خوب میدونید شغل فقط یه حقوق آخر ماه نیست، بلکه آرامش و آینده ساز خانواده. و درود به همه کارآفرین ها و تلاشگرهایی که بارها به خودشون گفتن چطوری میتونیم کاری راه بندازیم که هم برای خودمون موندگار باشه، هم برای بقیه نون و آب بیاره. سلام به شما شنوندگان خوب و همراهی که میدونین سرمایه گذاری فقط پول خرج کردن نیست، بلکه فکر کردن برای ساختن آیندهی بهتر. و درود به همه جوانهایی که بارها پرسیدن یعنی میشه با یک کار کوچیک شروع کرد و کم کم یک کسب و کار بزرگ راه انداخت. سلامی گرم به شما شنوندگانی که باور دارید اشتغال پایدار یعنی امید داشتن به فردا. و درود به همه مادرها و پدرهایی که شاید بارها به فرزندشون گفتن به فکر یک کار مطمئن باش، اما فرصت نکردن براش توضیح بدن که این کار مطمئن از سرمایه گذاری های کوچیک و بزرگ چگونه به وجود میاد. بله دقیقاً، امروز میخوایم به یکی از موضوعهای مهم اقتصادی و اجتماعی توجه کنیم، موضوعی که مستقیم با زندگی مردم، امنیت شغلی و آینده جوانها گره خورده، سرمایه گذاری در تولید و نقش اون در اشتغال پایدار. همونطوری که میدونید اشتغال پایدار یعنی شغلی که فقط امروز کار نده، بلکه در آینده هم تضمین داشته باشه. حالا یه سوال به وجود میاد، چطور سرمایه گذاری؟ چه در چه مقیاسی، خرد یا کلان؟ و اینکه چه شغلی؟ اینها همه سوالهایی است که برامون ایجاد میشه و باید دربارش هم فکر کنیم هم مشورت که چگونه سرمایه گذاری کنیم، مقیاس خرد باشه یا کلان، و چگونه شغل ایجاد کنیم که هم برای خودمون هم برای دیگران نون و آب داشته باشه. درود بر شما، امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون پر از اتفاقهای قشنگ باشه و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه چرتکه. امروز یه سوال هم از شما داریم 30094 مثل همیشه برای شماست و 22652465 که از این دو راه میتونید با ما در ارتباط باشید و پاسخ این سوال رو هم لطف کنید بدید. فکر میکنید در 10 سال آینده بخش خصوصی کوچک یا همون استارتاپ ها و مشاغل خانگی آیا نقش پررنگتری در اشتغال خواهند داشت یا اینکه نه شرکت های بزرگ این نقش رو ایفا خواهند کرد؟ سرمایه گذاری خرد یا همون سرمایه گذاری های کوچک بیشتر به وسیله افراد یا خانواده ها انجام میگیره. مثلا راه اندازی یک کارگاه تولیدی، یک گلخونه یا حتی کسب و کارهای خانگی. این نوع سرمایه گذاری ها با اینکه کوچیکن اما میتونن برای افراد محلی اشتغال قابل اعتمادی فراهم کنن. در مقابل سرمایه گذاری کلان رو داریم، یعنی حضور صنایع بزرگ، پروژه ها یا طرح‌های زیرساختی یا کارخانه های وسیع. این سرمایه گذاری ها به تنهایی صدها و حتی هزاران شغل ایجاد می کنند، اما نیازمند منابع مالی سنگین، مدیریت حرفه‌ای و حمایت دولتی است. حالا اهمیت ماجرا اینجاست که وقتی سرمایه گذاری خرد و کلان به هم پیوند بخورن، زنجیره‌ای شکل میگیره که میتونه به تولید ملی رونق بده و اشتغال پایدار واقعی رو ایجاد کنه. مثلا یک کارخانه بزرگ قطعه های مورد نیازش رو از کارگاه های کوچیک میخره، یا محصولات کشاورزی خرد در صنایع تبدیلی که کلان هستند فراوری میشه. درود بر شما و خیلی سپاسگزارم که همراهید با ما و برنامه چرتکی شبکه رادیویی تهران و به این سوال هم پاسخ میدید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 و همینطور 22652465. فکر میکنید در 10 سال آینده بخش خصوصی کوچک یا همون استارتاپ ها و مشاغل خانگی نقش پررنگتری در اشتغال خواهند داشت یا شرکت های بزرگ؟ شما هم اگر در کار و زندگی موفق شدید، از اتفاقی خرد شروع کردید به اتفاقی کلان رسیدید، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 موفقیت خودتون رو مطرح بفرمایید تا دیگران هم در جریان قرار بگیرند. اما مهمان عزیز و بزرگواری داریم، جناب آقای دکتر ولی‌الله آقایارزاده. ایشون مشاور عالی اقتصادی فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس شورای اسلامی هستند. جناب آقای دکتر آقایارزاده سلام بر شما.
جناب بارانی، مردم بزرگ ایران، خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم و حلول ماه مبارک ربیع الاول و خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم.
مردم عزیز ما هستید.
عزیزی، تبریک من رو هم پذیرا باشید. خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتید و همراه برنامه چرتکی هستید. قطعاً صحبت‌های شما کارگشا خواهد بود برای خیلی از عزیزانی که دوست دارن سرمایه‌گذاری خرد کنن یا سرمایه‌گذاری کلان، اما نمی‌دونن تفاوتش چی هست، از کجا باید شروع کنن و چه کارهایی رو انجام بدن. حالا بد نیست به عنوان اولین سوال همین سوال رو پاسخ بفرمایید که به نظر شما سرمایه‌گذاری خرد و کلان تفاوت‌هایی در ایجاد اشتغال پایدار دارند یا خیر؟
قطعاً ما وقتی در خصوص سرمایه گذاری و اشتغال پایدار گفتگو می کنیم، دو تا مسئله قطعا حائز اهمیت هستش و یاد این می افتیم. تبیین مقام معظم رهبری در سال 1404، سرمایه گذاری برای تولید و سرمایه گذاری وقتی اتفاق می افته که بشود اشتغال پایدار رو به وجود بیاره. پس می بینیم وقتی نامگذاری های سال توسط حضرت آقا انجام میشه، پشتش یه تبیینی وجود داره. ما امسال بسیار باید تلاش بکنیم با توجه به جنگ تحمیلی 12 روزه‌ای که داشتیم و مقام معظم رهبری دیروز هم در دیدارشون تأکید داشتن به اتحاد دولت و ملت، این موضوعی است که میتوانه در این زمینه گره‌گشا باشه. من اجازه میگیرم از شما و مردم عزیزمون سوالمون رو در واقع پاسخگو باشم. سرمایه گذاری باید ترکیبی باشه از سرمایه گذاری های مستقیم داخلی، یعنی در زیر ساخت ها، اونجایی که دولت باید ورود بکنه، سرمایه گذاری های خارجی برای جذب فناوری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و مطلبی که شما تأکید کردید جناب بارانی عزیز، سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت های نوپا و دانش بنیان یا همون اشتغال ها و کارگاه های کوچک
بلیم.
که باید در واقع در این خصوص ما کمک بکنیم به فعالان اقتصادی بخش خصوصی.
بلیم.
حالا کدوم یکی از اینا حائز اهمیت تره؟ ما اصلا نمیتوانیم اینا رو از هم جدا بکنیم، چون سرمایه گذاری قطعا ترکیبی است از وجود همه این مواردی که الان عرض کردم خدمتتون، تا بتواند در جامعه یک اشتغال پایداری رو به وجود بیاره.
بله.
ما وقتی در خصوص راهکارها صحبت میکنیم، مسئله‌ای که ذهنمون میاد چیه؟ میشه برنامه‌های ترکیبی اقتصادی که وزارت محترم اقتصاد در دولت باید انجام بده، تمرکز بر مزیت‌های رقابتیشون هستش، هدایت سرمایه به سمت تولید که به این بر میگردیم اون جایی که ابلاغ قانون مبارزه با سفته‌بازی از سوی مجلس محترم در 8 تیر ماه ابلاغ شد توسط ریاست محترم مجلس، و توسعه در تولید شرکت‌های دانش بنیان. آیا مفهوممون از توسعه در شرکت‌های دانش بنیان یعنی باز هم ایجادشونه؟ نه، در خصوص توسعهشون گفتگو میکنیم. نخبگان عزیزی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن، وارد فضای کسب و کار میشن، اختراعاتشون رو انجام میدن، محصولات دانش بنیانی که شاید در دنیا جز به نوادر هست رو تولید میکنن، ولی اینا به مرحله تولید یا نمیرسن یا بسیار ضعیف میرسن.
بله.
پس به این نقطه میرسیم، آیا اقتصاد خرد، تولید کنندگان خرد ما در بازار میتوانند باعث اشتغال پایدار بشوند؟ پاسخمون قطعا این خواهد بود، حتما، ولی آیا بدون توسعه امکانش وجود داره؟ پس مسئله‌ای که به وجود میاد اینه، اینجاست که مجلس محترم به عنوان قانونگذار و ناظر بر قانون ورود میکنه.
بله.
وقتی میبینه برای کارگاه‌های بخش خصوصی کوچک مقیاس اتفاق خوبی نمیفته یا توشون سرمایه گذاری برای تولید نمیفته، بررسی‌های نظارتی به اینجا میرسه که پس یه بخش عمده این به دلیل سفته‌بازی هستش که قانون در واقع تصویب میشه و ابلاغ میشه.
بله.
حالا وظیفه قانونی که مجلس تصویب میکنه برای سفته‌بازی در بازار چه چیزی رو، جلوی چه چیزی رو باید بگیره؟ سوداگری در چی؟ مردم ما همه میدانن حبابی که وجود داره در مسکن، خودرو، طلا، ارز، جواهرات، حتی رمز ارزها. پس ما امروز میبینیم برای حمایت از تولید هم دولت، هم مجلس محترم و حتی خود قوه محترم قضاییه هم ورود میکنه. آیا کافی است؟ من وام میگیرم از فرمایشات حضرت آقا که نه، باید بیشتر کمک کنیم به فعالان اقتصادی بخش خصوصی که آمدن پای کار. ما در دوره 12 روزه جنگ تحمیلی هم جناب بارانی، مردم عزیز ما، فعالان اقتصادی کوچک مقیاس ما پای کار بودن.
بله.
کارگاه ها و بنگاه هاشون تعطیل نشد، اشتغال ها رو تا اون جایی که تونستن کمک کردن و نذاشتن تعطیل بشه.
بله.
من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. پس این سرمایه گذاری های خرد و کلان تفاوتی در ایجاد اشتغال پایدار ندارن، هر دو در راستای هم هستن و باید با هم اتفاق بیفتن به واقع.
اما خب ترکیبی است از هم دیگه.
طبق فرمایشات شما قطعا سفت بازی سوداگری و کسب و کارهای مجازی که حالا زیاد هم پایدار نیستند موانعی باشند بر سر راه سرمایه گذاری های کوچیک، اما دیگر موانعی هم وجود خواهد داشت برای اینکه این سرمایه های کوچک گسترش پیدا نکنند. درباره این موضوع هم میفرمایید که چه موانع دیگری هست؟
بله من اجازه میگیرم از شما و مردم عزیزمون به 5-6 مورد از اینها هم که شاید اصلی ترین هستش و ما هم پیگیریم که بتوانیم کمک بکنیم در این خصوص. نبود مقیاس لازم در سرمایه و بازار هستش. این باید در واقع احصا بشه در محیط کسب و کارهای کوچک. فقدان محیط کسب و کار کوچک هستش، یعنی موانعی که وجود داره. بذارین جناب بارانی برگردیم به سال 1400، 4 سال قبل از این. اون جایی که نامگذاری و تبیین سال شد تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی ها. امروز خوبه بیاییم بررسی کنیم ببینیم دولت مردان ما در 4 سال گذشته که این تبیین انجام شد چقدر در رفع موانع برای بنگاه های کوچک فعال بودن، چقدر تونستن کمک بکنن، چقدر تونستن پشتیبانی بکنن، کجاها اومدن دست بنگاه های کوچکی که خب همه سرمایهشون همونی بوده که الان هست و آوردن به عرصه، چقدر توانسته از ارکان دولت، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه بهشون کمک بکنه. دسترسی نداشتن به فناوری های نوین اون بخشی بود که در سرمایه گذاری های کلان برای سرمایه گذاری خارجی در خصوصش صحبت کردیم.
بله.
پس وقتی ما در بحث سرمایه گذاری های کلان صحبت می کنیم در بنگاه های کوچک خودش رو نشون میده. به این نقطه میرسیم. سرمایه گذاری های کلان و خود ترکیبی از همدیگه هستن. پس اینجا اون فناوری نیازه که دولت به عنوان سرمایه گذار کلان داره وارد میشه. مشکلات در ارتباطات بانکی پولی و مالی، مسئله‌ای که ما امروز باهاش خیلی میبینیم بنگاه های کوچک ما باهاش دست و پنجه نرم میکنن در خصوص تسهیلات، حتی اعداد کوچکتر 10 میلیاردی 20 میلیاردی شاید یه مجموعه رو کاملا متحول بکنه در سطح تولید.
بله.
ولی میبینیم این بنگاه‌ها درگیرن با این مسائل. نبود شبکه‌های همکاری میان بنگاهی، یعنی اون جایی که حلقه واسط باید وجود داشته باشه. این حلقه واسط میتوانه ارکان وزارتخانه ها باشه که بیاد در واقع کمک بکنه به صادرات مجموعه هایی که در بنگاه های کوچک ما تولید میشه. میدانید کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران امروز عضو کنوانسیون بریکس هستش.
بلی.
ما امروز بازار هدف بزرگی رو داریم پیش بینی میکنیم به عنوان بازار بزرگ قاره افریقا. اجلاسیه‌ای که در اردیبهشت ماه همین امسال با حضور اکثریت کشورهای قاره افریقا برگزار شدش. و موضوع مهمتر عدم ارتباط منسجم با زنجیره ارزش. محصول دانش بنیان محصولی نیست که در سوپرمارکت ها باید فروخته بشه، محصولی نیست که در مغازه های کوچک یا سوپرمارکت ها یا مارکتینگ هایی که داریم به عنوان هایپر فروخته میشه. این زنجیره ارزش باید یه ارتباطی پیدا بکنه. مثال میزنم با مثلا میگم وزارتخانه های جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت معدن، محصولات دانش بنیانی که تولید میشه باید در واقع اینجاها ازش حمایت بکنه، چون محصول دانش بنیان محصولی است که با یه ارتقایی تولید شده. کجا باید مصرف بشه؟ کی باید مصرف کنندش بشه؟ راهنمای این شرکت دانش بنیانی که داره این محصول رو تولید میکنه، این زنجیره تکامل یافته ارزش رو کی باید بهش بها بده؟ کی باید معرفیش کنه برای استفاده؟
بله.
در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم جناب آقای یارزاده. حالا به نظر شما که مشاور عالی اقتصادی یکی از فراکسیون های مجلس شورای اسلامی هستید، چه سیاست هایی لازمه تا سرمایه گذارهای کلان بتونن کسب و کارهای کوچک رو هم در زنجیره خودشون فعال کنند و به یک اشتغال پایدار برسن؟
جناب بارانی عزیز، من معتقدم